استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی بلال نبی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
اظهارات تازه حکومت افغانستان در مورد جنگجویان تسلیم شده داعش و نحوه برخورد با آنها، بازداشت یک تن در ولایت کنر با مقدار زیاد مواد انفجاری برای حملات تروریستی و قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ایران را اعلان می کند. با سلام و روزتان خوش شنونده های گرامی، توجه کنین به تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید با جنگجویان داعش به حیث اسیران جنگی برخورد خواهد شد. آقای عبدالله که امروز قبل از آغاز جلسه که شورای وزیران با خبرنگاران صحبت می کرد گفت جنگجویان داعش در نتیجه فشارهای قوای امنیتی افغان وادار به تسلیمی شدند. حدود 250 داعشی هفته گذشته در ولایت جوزجان بعد از درگیری‌های شدید با طالبان و نیروهای حکومتی تسلیم شدند. پلیس در ولایت کنر یک تن را با 172 کیلوگرم مواد انفجاری بازداشت کرده است. جنرال حق نواز حقیار، قمندان امنیتی کنر، امروز بر رادیو آزادی گفت که این فرد دیروز در ولسوالی خاص کنر هنگام بازداشت شد که در یک موترسایکل زرنج مواد انفجاری، بمهای دستی و بوتهای نظامی را انتقال می داد. به گفته وی تحقیقات در این مورد ادامه دارد. کمپاین واکسین حدود 10 میلیون طفل امروز آغاز شد و جریان دارد. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، در این مرحله واکسیناسیون بیماری پولیو یا فلج اطفال که 5 روز ادامه می‌یابد، حدود 9 میلیون و 900 هزار طفل زیر سن 5 سال واکسین می‌شوند، ولی 1 میلیون و 200 هزار طفل در مناطق ناامن، جایی که واکسینران با آنجا رفتن نمی‌توانند، بدون واکسین پولیو باقی می‌مانند. حال همچنان خبری از جهان. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا می گوید که قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ضد ایران به شمول محدودیت‌های پولی را اعلان خواهد کرد. آقای پومپیو روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که آمریکا تحریمات را علیه ایران دوباره وضع می‌کند. ایالات متحده پس از آن در زمینه از سرگیری تحریمات بر ضد ایران تصمیم گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می امسال آمریکا را از موافقت نامه هسته‌ای ایران بیرون ساخت. مقامات ایالات متحده می گویند که دولت ایران از روز سه شنبه دیگر قادر نخواهد بود که دلار آمریکایی را خریداری کند و تحریمات بر صنایع ایران به شمول صادرات قالین این کشور وضع خواهند شد. وزارت خارجه عربستان سعودی می گوید این کشور به هیچ کس اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمی دهد. این اعلان وزارت خارجه عربستان سعودی دیروز بعد از آن صورت گرفت که سفارت کانادا در ریاض خواستار رهایی یک فعال حقوق بشر از زندان شد. وزارت خارجه کانادا در یک اعلامیه از عربستان سعودی خواست که سمر بدوی و سایر فعالان حقوق بشر را فوراً از زندان رها سازد. در اعلامیه وزارت خارجه سعودی همچنان گفته شده که این کشور تمام روابط تجارتیش را با کانادا به حال تعلیق قرار می دهد. وزارت خارجه امریکا 14 فر روسیه را در واشنگتن احضار کرد و در مورد آن چی تلاش های روسیه از طریق شبکه اجتماعی برای ترویج خشونت و ایجاد درز در جامعه امریکا خواند اعتراض کرده است. هدر نوبرت سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در یک پیام در تویتر نوشت که ویس میچل، معاون وزارت خارجه امریکا، دیمیتری ژارینوف، 14 فر روسیه را احضار کرد تا در مورد تلاش های کرملین با استفاده از شبکه اجتماعی در زمینه ترویج خشونت و ایجاد درز در امریکا و وضاحت بخشد. وی در ادامه نوشته است که ایالات متحده این مداخله خشونتبار را تحمل نخواهد کرد. و خبر آخر که شمار قربانیان زلزله دیروز در اندونزیا به حد اقل 140 تن رسیده است. زلزله به شدت 7 درجه ریشتر دیروز جزیره لومبوک اندونزیا را تکان داد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود.
نحوه برخورد با مسئله تسلیمی این گروه توجه مقامات امنیتی را می خواهیم. وقتی که یک فرد تروریست تسلیم می شه، برخورد با او باید متناسب با اون وضعیت.
در انکشافات مهم منطقه و جهان، روابط عربستان سعودی و کانادا را دنبال میکنیم. ریاض به سفیر کانادا دستور داده است که از عربستان سعودی خارج شود. کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان میدهد که در انتخابات آینده کسی نمیتواند دوبار رای دهد.
بسیار سخت خواهد بود که او را کسی باشه شروع کنه، پاک کنه و بتانه دفعه دوم رای بده، چون یک رنگش به لیزر شاید شناسایی شد و یک رنگ دیگه هم رنگ روشن به چشم دیده خواهد.
فعالان مدنی تخار از افزایش ناامنی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.
با گذشت هر روز طالبان نفوذ پیدا می کنند و مردم این ولایت تخار به کلی از این ناحیه نگران
است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، حق من رأی من را فراموش نکنید، با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز جلسه شورای وزیران به خبرنگاران گفت افراد وابسته به گروه داعش بنابر فشار نیروهای امنیتی افغان به حکومت تسلیم شدند. از سوی هم سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید ادعاهایی که بالای افراد تسلیم شده داعش وجود دارد بررسی کند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل می‌شنویم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تسلیمی افراد وابسته به گروه داعش در شمال کشور بدین معنا نیست که از جنایات آنها چشم پوشی شود. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز جلسه شورای وزیران به خبرنگاران گفت با احترام به حقوق انسانی و بشری با افراد تسلیم شده داعش مانند یک صلح کننده نه بلکه مانند اسیر جنگی برخورد می شود.
تعداد از نیروهای داعش تسلیم شدن که با اونا بایستی اسرایی که در جنگ دستگیر شدن در میشه. نحوه برخورد با مسئله تسلیمی این گروه توجه مقامات امنیتی را میخواییم. وقتی که یک فرد تروریست تسلیم میشه، برخورد با او باید متناسب با مو وضعیت باشه و از اولی لحظه باید با اون شدیدترین تدابیر امنیتی چشا با اونا برخورد شود.
هفته گذشته پس از فشارهای نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی در زابه ولایت جوزجان 245 تن از افراد وابسته به گروه داعش به رهبری مولوی عبیب الرحمن و نعمت الله معاون وی به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. باشنده های ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفتند که افراد وابسته به گروه داعش در شمال کشور بالای آنها ظلم کرده و همچنان پول و اموالشان را به زور گرفتند. رئیس اجرایی به باشنده های جوزجان اطمینان داد که افراد تسلیم شده داعش تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می گیرند. از سوی هم لعل‌گل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید ادعاهایی که بالای افراد تسلیم شده داعش وجود دارد آن را بررسی نماید.
کچیر تا به دل خلق بندی دی محل خلقونه یا دی نور چا دی خانه کنه دعواشتون ولری که اغا جنایی وی او که اغا حقوقی وی نو دولت دینا دفاع نشی کوله او دی اغیر دی پار اروان محاکم یا ارگان نچکم دی باید ده هغه چا چې ادا لري هغه ادا وچیری د قوانینو پرانا کی او خپل فیصله ورباندې.
عبدالله از مسئولین امنیتی خواست تا با در نظر داشته وضعیت باید با افراد تسلیم شده داعش برخورد صورت گیرد و از هنگامی که آنان تسلیم شدند باید تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داده شوند. مقامات امنیتی پیش از این گفتند که افراد تسلیم شده داعش را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید با این افراد باید حساب و کتاب شود. فرشتندار، رادیو آزادی کابل.
از سوی هم شماره کارشناسان حقوقی میگویند اگر افراد وابسته به گروه داعش بنابر فشار تسلیم شده باشند باید به جزای اعمالشان برسند، اما اگر به پروسه صلح پیوسته باشند باید با آنها برخورد صورت نگیرد. همکارم فرشته ندا، خبرنگار ما در کابل، مصاحبه را با سبحان مصبا، یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی انجام داده و در آغاز از وی در مورد اینکه چگونه با این افراد برخورد صورت گیرد پرسیده است.
این موضوع ارتباط میگیره با حکومت اگر تشخیص قسمی باشه که گویا اینا به اساس فشارها تسلیم شدن، پس اینا به اساس حقوقی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیره، چون اینا عضویت گروه های مسلح غیر مسئول و سازمان های تروریستی را دارن و اینا به می اساس باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. ولی اگر قرار به این باشه که اینا به پروسه صلح رو آورده باشه، باز یک بحث جداگانه است. اینجا موضوع حق الله در نظر گرفته نمیشه، چون پروسه صلح یک پروسه ضروری است. ولی حق العبد، کسایی که ادعای عبدی داره، کدام جرم شخصی را علیه یک شخصی ارتکاب یافته شده باشه، دو صورت بازش خاص میتونه که اقامه دعوا کنه در برابرشان. ولی اگر به اساس فشار باشه، مسلمن که نیاز است تا در برابر همچو افراد روند قانونی صورت بگیره و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره، تا خدا نخواسته با فرهنگ معافیت روبرو نشیم و بی‌عدالتی به کشور به هموطنان دیگه ما رخ نده.
بله، چنانچه بعضی ادعاهایی هم وجود داره که مردم محل و جزاست از یا شاکی بودن، گویا امرازی یا برخورد بسیار خراب کردن. بنابر گفته های مردم محل چگونه باید امرازی یا برخورد کنه حکومت؟
خب مردم محل در صورتی که مدعی باشند در خصوص هر نوعی از جرایمی که توسط از اینا ارتکاب یافته، اونا حق دارن که دعوا بکنن، اقامه دعوا بکنن با سارنوالی من حیث یک اداره مستقل و اساس ماده 134 قانون اساسی و تحقیق و اقامه دعوا را علیه از اینا میتونن که اقامه بکنن. از لحاظ حقوقی به هیچ عنوان هیچ نوع صلح و مصالحه‌ای که صورت میگیره مانع دعوای حق العبدی شده نمیتونه، او اگر مدنی باشه یا هم حق جزایی باشه. به هر حالتش این مردم میتونن که ادعا بکنن در برای از این مردم، منتها اثباتی از این دعوا به دوش فارنوال و شخص مجنالهی که ادعا کرده می باشه.
مثلا اگر به نظر شما اگر یا مثلا بخشیده شوه و کدام مثل از اینکه یک فردادی با پروسه سال پیوسته همچی یک برخورد صورت بگیره، شما چی فکر میکنین که چی عواقبه در پی خواد داشت؟
در صورتی که اینا به اساس فشارها تسلیم شده باشه، در این صورت اگر از طرف حکومت ارفاق صورت میگیره و انعطاف پذیری و معافیت صورت میگیره، این من فکر میکنم که بزرگترین بی‌عدالتی در برابر مردم است، به خاطر که با هر کس مدارا، ولی با گروه تروریستی که زیر نام داعش در افغانستان فعالیت میکنه اگر مدارا صورت بگیره، یقینا مردم از یک طرف حالت مهیب و ترسناکی را به خود خواد گرفت و از طرف دیگه نسبت به دولت بی باور میشه، فاصله ها بین مردم و دولت ایجاد خواهد شد.
سبحان مصباح، کارشناس مسائل حقوقی، درباره چگونگی تعامل با افراد وابسته به گروه داعش ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. عربستان سعودی سفیر کانادا را اخراج کرده است. گزارش در این باره داریم، ولی در این قسمت برنامه همکارم آرزو غیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در صادرات این کشور افزایش چشمگیری به وجود آمده است. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت که این موضوع مژده خوشی به افغان‌ها است. هرچند وی درصدی دقیق افزایش صادرات را واضح نساخت، اما خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در مقایسه با سال گذشته صادرات عمومی 36% و صادرات میوه تازه و سبزیجات 50% افزایش یافته است. افغانستان هم اکنون به کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه، دبی، امارات، هند و پاکستان صادرات دارد. در ولایت نیمروز شماری از زعفرانکاران آموزش داده شد. وزارت زراعت و مالداری میگوید در ولسوالی های خاشرود، دلارام و زرنج به 40 تن از زعفرانکاران که در نظر است تا سال جاری با آنان قطعه های نمایشی زعفران داده شود، برنامه های آموزشی راه اندازی شد. به نقل از دفتر رسانه های این وزارت، در این برنامه آموزشی به اشتراک کنندگان آماده ساختن زمین برای کشت زعفران، آبرسانی، جمع‌آوری حاصلات و در مورد پروسس این محصول آموزش داده می شود. وزارت زراعت می گوید که این چنین برنامه ها می تواند روی اقتصاد دهقان و به خصوص تولید کنندگان زعفران تاثیر خوبی داشته باشد. و حالا هم توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری برنج سیم نیم سره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، 1 لیتر پترول 55 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 40 پول، 1 یورو 83 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 591 افغانی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. عربستان سعودی میگوید سفیر کانادا را از ریاض اخراج کرده و روابط تجارتیش را با این کشور به حالت تعلیق درآورده است. مقامات عربستان بالای اتاوا اتهام وارد کردند که در امور داخلی این کشور مداخله کرده است. همکارم آرش هماین را با خود در استودیو داریم که موضوع را دنبال کرده است. ماندن باشید.
زنده باشین. سلام و درود بر شما و شنوندگان.
خب جزئیات از چی قرار است؟ تنش ها چرا آغاز شد و عربستان سعودی کانادا را به چه نوع مداخله متهم میکنه؟
تنش ها زمان بین عربستان سعودی و کانادا آغاز شد که وزارت خارجه کانادا خواستار رهایی یک فعال حقوق بشر از زندان شد. وزارت خارجه عربستان سعودی ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفت که کشور سلطنتی به هیچ کس اجازه نمیده که تا در امور داخلیش مداخله کنند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که عربستان سعودی همه روابط تجارتیش با کانادا به حالت تعلیق قرار میده و در ضمن اتخاذ سایر اقدامات نیز محفوظ نگه میکنند. و این در حالی است که شاهزاده محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی تاکید میکنه که روابط عربستان سعودی را با سایر کشورهای جهان بهبود میبخشه و سیستم اقتصادی محافظه‌کار عربستان سعودی را برای کشورهای خارجی باز خواهد کرد.
خوب کانادا از عربستان چه تقاضا کرده که باعث خشم مقامات سعودی شده؟
طوری که قبلا هم اشاره کردم، وزارت خارجه کانادا روز جمعه گذشته در مورد دستگیری های اخیر خانم ها و فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی به شمول زندانی شدن سمیر بدوی برنده جایزه حقوق جندر یا جنسیت ابراز نگرانی عمیق کرد. رایف بدوی برادر سمیر بدوی هم که یک وبلاگر بود در سال 2012 میلادی به جرم اهانت به اسلام به 1000 شلاق و 10 سال حبس محکوم شد و فعلا زندانی است. وزارت خارجه کانادا در یک اعلامیه از عربستان سعودی خواسته که سمیر بدوی و سایر فعالان حقوق بشر از زندان رها کنند. همچنان یک سخنگوی وزارت خارجه کانادا دیروز در اتاوا گفت که کانادا در مورد اقدامات عربستان سعودی نگرانی جدی دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch هم در بین افرادی که اخیراً توسط مقامات عربستان سعودی دستگیر شدند از سمر بدوی و نسیمه سعده نام گرفته که از سالها به ایسو ایدو خانم به خاطر حقوق بشر و حقوق زنان من جمله حق رانندگی زنها مبارزه می کنند. این در حال است که فعالان حقوق بشر و آزادی های فردی در عربستان سعودی میگن که تا هنوز هم زنان در این کشور با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز، همکارم آرش همایون از انکشافات اخیر در روابط عربستان سعودی و کانادا گزارش داد. عربستان سعودی سفیر کانادا را اخراج کرده است و روابط اقتصادی خود با این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می دهد که در انتخابات آینده کسی نمی تواند که دو بار رای دهد. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این زمینه پروسیجرهای شفافی وجود دارند. همکارم نسیم شفق در این مورد با وی گفتگو کرده و در آغاز از وی درباره ثبت نام رای دهندگان پرسیده است. او در پاسخ چنین می گوید:
جای خوشی است که این تا 9 میلیون رسید، ولی اگر قسمی که اتهام است، اگر این اتهام واقعا حقیقی می بود، آله باید این در 25 میلیون می رسید، در 22 میلیون می رسید، نه در 9 میلیون می آن. یک مسئله. مسئله دوم، ما چند بار اعلان کردیم، بازم میگیم که ما فرصت می خواهیم تا با مردم افغانستان ثابت بسازیم که این لیست پاک است. مکانیزمایی که است در پیشوری داریم و همین امروز هم بحثای شد که یکی خوب مسئله دیتا انتری است که تا چیزی کم 2 میلیون مردم داخل سیستم دیتا انتری شدن، وقتی لیست ما تکمیل میشن، همین جعل و تکراری را یک تعدادش همین سیستم خود دیتا انتری ما میکشه. دومی که امروز دو کمیته موظف شد که یک کمیته از نماینده های کمیسیون مستقل انتخابات و اداره تذکیره که اینا با هم بشینن امو مسائل تکنیکی را پیدا بکنن، چطور امو نفرای هوایی خیالی و جعل و تزویر کرده اونا را بکشن با کمک هر دوی داره. دیگه کمیته که ایجاد شد نماینده های امنیت ملی، لوی سارنوالی کمیسیون و اداره تذکیره که چهار نماینده هم میشینن امو ادعایی که در جای موجود است اونا را امو اصل از بدل یا تقلب های از اصل او را پیدا بکنه. مسئله دیگه که داخل ما بخیر ما امی ما لیست فهرست ابتدایی را چاپ میکنیم و مراکز کل ولایت روان میکنیم و برای یک هفته اونجا میباشه، مردم حق داره که اعتراض بکنه و شکایت بکنه. اونجا هم امی سیستم و قسمی است که رقابت است، خوشبختانه اونجا رقابت ها بین کاندیدا است. اونا یک کاندید نمیگذاره که کاندید دیگه در یک جای رای بیشتر بگیره و از تقلب بگیره، از اون خاطر سری لیست اعتراضات میشه، شکایت میشه و دوباره بیان با این اعتراضات به کمیسیون مرکزی. ما دقیقا که یعنی کسایی که اعتراضات از هوایی است، خیالی است، جعلی است، تکراری است، اینا رو همش از لیست پس حذف میکنیم و در آخر روز یک لیست شفاف پاک به مردم افغانستان ایراد خواهد کرد.
بعضی کسایی است که دو تذکره داشته باشه، دو بار استیکر زده باشه مثلا در دو مرکز، اینا در روز رای دهی سوال مردمی است که میشه که در یک مرکز یک بار رای بدن، برند مرکز دیگه بار دیگر از دیگه تذکره خود رای بدن، این چقدر امکان داره، چقدر جلوگیری خواهد
شد؟ اول یک مسئله خوب شده اشاره کردین، یک مسئله ای که اولی مراکز بسیار نزدیک نیست، دومی که امروز شاید ازدحام زیاد باشه و امو پروسیجر هم قسم شده که نمیتونه بسیار مردم از اعلام دم یک روز یک مرکز رای بدن. مسئله سومی که امو رنگی که ما این بار استفاده میکنیم دو نوع رنگ خواهد بود و از رنگ های بسیار کیفیتی بسیار بالا برخوردار خواهد بود که بسیار سخت خواهد بود که او را کسی باشه شروع کنه پاک کنه و بتونه دفعه دوم رای بده، چون یک رنگش با لیزر شاید شناسایی شود و یک رنگ دیگه هم رنگ روشن رو به چشم دیده خواهد شد. مکانیزمی است که انشاءالله جلوگیری میشه که یک نفر نتونه در بیشتر از یک جای در دو جای سه جای بتونه رای بده، چون مراکز هم دور از بسیار نزدیک نیست با یک دیگه.
در مجموع از پروسه انتخاباتی اگر موضوع نظارت مطرح میشه، نظارت از احزاب، از جامعه مدنی و از نهادهای ناظر انتخابات چگونه است و چگونه خواهد باشه؟
مطابق قانون اونا حق دارن که از همه پروسه‌های انتخاباتی نظارت بکنن و کمیسیون مستقل انتخابات همیشه دعوت کرده و استقبال میکنه هر نوع نظارتی که یا خواسته باشن، ما زمینه سازی میکنیم تا این پروسه قابل قبول و شفاف باشه. از این خاطر ما همیالم دعوت میکنیم هم به ناظرین بین ملی بین المللی که بیاین از این پروسه دعوت نظارت بکنن تا مردم افغانستان و ناظرین قناعت بکنن.
کارایتون که پیش رفته طبق متقسیم اوقات پیش رفتن، راضی هست در کارهایتان تا هنوز عقب ماندگی یا پس ماندگی نیست؟
خوشبختانه تا این مورد به غیر از یک موردی که حال اشاره میکنم، همه امورات مطابق تقویم تا حدی پیش رفته و چیزی نشده که او 28 میزان متاثر بسازه. غیر یک موردی که متاسفانه لیست باید در تاریخ 10 لیست و یافته های کمیسیون شکایات، این باید تا تاریخ 11 و 10 به ما میرسید. تا یک روز ما تعیین شماره و صفحه میکردیم به کاندیدا و بعد از اون لیست نهایی را اعلان میکردیم، چون ما این به خارج از افغانستان اوراق حساس چاپ میکنیم و 35 روز دربر میگیره. ما امیدوار هستیم که هرچی عاجل کمیسیون شکایات یافته های خود با همون لیست ما عاجل دوباره با کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کنه تا ما او را نهایی و اعلان بکنیم.
سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، درباره چگونگی رای‌دهی در انتخابات آینده معلومات داد. فعالان جامعه مدنی و باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار از ناامن شدن برخی از ولسوالی‌های این ولایت سخت نگران هستند و از حکومت می‌خواهند که درباره توجه کند. اجمل آرین از منطقه گزارش می‌دهد.
گسترش نامنی‌ها در برخی از ولسوالی‌های تخار باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. گرچه چند سال پیش تخار یکی از ولایت‌های امن کشور در زون شمال شرق شمرده می‌شد، اما با گفته برخی از فعالان مدنی و باشندگان تخار که در طی چند سال اخیر حضور گسترده مخالفان مسلح حکومت در برخی از ولسوالی‌های این ولایت و علاوه بر آن حضور یافتن افراد مسلح غیر مسئول در ساحات زیر اداره حکومت، زندگی آرام ساکنان این ولایت را نارام ساخته است. بر اساس گفته های آنان که در این چند ماه اخیر یک بار دیگر تحرکات مخالفان مسلح حکومت در برخی از ولسوالی‌های این ولایت افزایش یافته و سبب بجاشتن صدها خانواده از قرا و قصابات شده و علاوه بر آن ساکنان شهر طالقان مرکز ولایت تخار را نیز نسبت به آینده‌شان سخت نگران ساخته است. صادق قاضی، واثق احمدی و نصرالله ابراهیمی، سه تن از فعالان مدنی تخار در پیوند با وضعیت امنیتی این ولایت به رادیو آزادی چنین گفتند:
وضعیت ساحه‌های ولسوالی تخار به خصوص ماورای کوکچه، عطایش کمیش، ساحه نمکاب، اینها با گذشت هر روز طالبان نفوذ پیدا میکنند و مردم این ولایت تخار به کلی از این ناحیه نگران است.
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده است و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به امنیت ولایت تخار داشته باشند که یک ولایت امن بود روز به روز به ولایت ناامن تبدیل شده است و در اینجا نیروهای امنیتی بیشتر بسازند. به این نیروهایی که در دقیق در رهبری پلیس و نیروهایی که در ولایت تخار دقیق از خاک از ولایت دفاع میکنند یارا بیشتر افزود داره.
از حکومت مرکزی میخواهیم که هر چه زودتر عملیات گسترده را به خاطر آزادسازی مناطق زیر اداره طالبان براپرتند.
این فعالان مدنی میگن که بیش از 4 سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما در این مدت زمان با جذب تفاوتی اختلافات درونی، بدتر شدن وضعیت امنیتی، بی‌اعتمادی، فقر و بیکاری، مهاجرت و مشکلات اقتصادی چیز دیگری نصیب مردم نشده است. از جانب هم مسئولان امنیتی تخار میگن که نیروهای مشترک افغان در این اواخر در برخی از ولسوالی های این ولایت به مخالفان مسلح حکومت ضربات محکم وارد کردند و دیگر این گروه توان تقابل با نیروهای دولتی را ندارد. نظام الدین غوری، آمر امنیت قماندانی امنیت تخار میگوید که هم اکنون در برخی از ولسوالی های این ولایت بر ضد مخالفان مسلح حکومت عملیات نیروهای دولتی جریان دارد.
ما اینو میپذیریم که تحرکات دشمن وسعت پیدا کرده، ولی در پاریش نیروهای امنیتی هم توانمندی های خودشان بلندتر بردن به سرکوبی دشمن، میتونن که به سرعت خود اقدامات عاجل را دست بگیرن. در مثال در ولسوالی نمکاب در سال گذشته در وجه حزب ولسوالی امن به حساب میرفت و اکنون تقریبا از جمله ولسوالی های به حساب میره که در وجه دشمن نفوذ پیدا کرده، ولی خوشبختانه که با زمانی که استگذاری خود آغاز کرده بودن توسط نیروهای مسلح اونجا عملیات انجام شد، تانستن که اونا را صاحب بروند.
بر بنیاد معلومات در قط، خوجباهودین، خوجغار، دشت قلعه، ینگی قلعه و بهارک از ولسوالی های نامن تخار به شمار می آیند که همواره شاهدی درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکمت می باشند که از جمع این ولسوالی ها، ولسوالی های دشت قلعه، در قد و خوجغار دو سه بار میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح نیز دست به دست شده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
گزارش بود درباره